رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شما بخیر. نشر دومی مجله شامگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 13 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 عصر است و در شهر دوشنبه 8 شام. این بخش مجله شامگاهی را نیز با نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن بر دوش همکار ما میرزایی سلیم پور است.
تشکر و سلام شنونده عزیز. در آغاز سرخط اخبار. دادگاه نهایی فیض‌آباد امروز حکم حبس عطاءالله رقیبوف را صادر کرد. شاه اسکندروف، معاون رئیس اداره منطقوی امور داخله در وادی رشت تعیین شد. گروه بین‌المللی تماس امروز در دوحه به بحث لیبی شروع کرده است و الکساندر لوکاشنکا گفت عاملان حمله به مترو نیز اعتراف گناه کردند. تفصیل خبرها. دادگاه نهایی فیض‌آباد امروز حکم حبس عطاءالله رقیبوف را صادر کرد. شریف رقیبوف، برادر محکوم، به رادیوی آزادی گفت حکم دادرس محبی قربان و عطاءالله رقیبوف را به ممانعت بر روند مرافعه و سرکشی عیبدار میکند.
سود تعینات برواز که از سببی به سود مانعه شدن دیگران، مقصد که رقیب عطاءالله و عبادالله گلو از جای زیستون چکدن، تر کدن، تعینات که به حبس گرفته شود.
بحث خانواده رقیبوف با حکومت فیض‌آباد بر سر یک قطعه زمین دو سال باز ادامه دارد. سرهنگ شاه اسکندروف از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت معاون رهبری ریاست امور داخلی ناحیه و منطقه رشت تعیین شد. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت
وابسته به همکاری و نتیجه خوبی که در این عملیات به دست آمدند و سهمی نفر در این عملیات جر بود، او با وظیفه معاون سردار ریاست کارهای داخلی ناحیه و منطقه رشت تعیین گردید.
شاه اسکندروف در جریان سرکوبی گروه های مصالح علاءالدین دولتوف و عبدالله رحیموف، ملقب علی بدکی و ملا عبدالله، از دولت پشتیبانی کرد. او بعد از امضای قرارداد صلح سال 1997 فرمانده یک واحد مرزبانی در ناحیه جرگتال و صلح های اخیر معاون رهبری کنی انگشت نظر ایلاق بود. امروز در دوحه پایتخت قطر نشست گروه بین‌المللی تماس به بحث وضع لیبی شروع کرد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون از جامعه جهانی دعوت کرد در قبال لیبی از یک گریبان سر برآورند. در همایش دوحه نمایندگان حدود 40 کشور و سازمان بین‌المللی حضور دارند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی نیز امروز در پاریس با سروزیر بریتانیا دیوید کامرون وضع لیبی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت گومبرانی در ارتکاب پرونده حمله به متروی مینسک بازداشت شده دست داشتن خود را در این ترکش اقرار کردند. بر اثر ترکش روز 11 اپریل در یک ایستگاه پرازدحام متروی مینسک 12 نفر کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. لوکاشنکا امروز با ستایش از مقامات کشورش گفت
Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Ба чекистҳо ва милисиҳо ҳамагӣ як рӯз кифоят кард, то шаби гузашта бо як амалиёти олӣ ва бидуни кадом ғавғо ва тирандозӣ омилони ҳамларо дастгир кунанд. Онҳо соати 5 субҳи имрӯз баёнот доданд.
Сегодня в 5 утра они дали свои показания.
لوکاشنکا افزود نمایندگان مخالفین نیز باید قطع نظر از دموکراتیا و داد و فریادی به گفته او غربی های رحمدل بازپرسی شوند، چون که آنها شاید دانند که این حمله را کی فرمایش داده است. رؤسای جمهوری های چین و روسیه هو جینتاو و دیمیتری مدودف امروز در شهر سانیای چین در حاشیه نشست سران بریکس که 5 اقتصادی در حال رشد را متحد میکند جهت تقویت همکاری ها در ساحات نفت و انرژی تعهد سپردند. هو جینتاو گفته است چین خواستار تقویت روابط با روسیه توسط رشد لوله دوم گاز بین روسیه و چین و طرحهای دیگر انرژی است. بریکس برزیلیا و روسیه، هندوچین و آفریقای جنوبی را در بر میگیرد. امروز حدود 500 دانشجو در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، تظاهرات کردند. این نخستین اعتراض در حلب از زمان شروع رهپیمایی ها علیه دولت بشار اسد در میانه های ماه مارس است. نیروهای امنیتی با دانشجویان در خوابگاه رشته ادبیات دانشگاه حلب درگیر شده. پلیس در پی اجباراً پراکنده کردن تظاهرات دست کم 4 دانشجو را بازداشت کرد. شاهدان میگویند هزاران زن و کودک امروز در سوریه پرچم های سفید و نوده های زیتون در دست یک شاهراه بزرگ را بند کردند. مقامات پاکستان میگویند حمله هواپیمای بدون سرنشین ظاهرا آمریکایی در یک منطقه قبل نشین هممرز با افغانستان 6 جنگی را کشته با جا گذاشت. یک مقام نظامی بدون بردن نام گفت در مجموع 4 موشک شلیک شد. یک مقام دیگری امنیتی در نزدیکی شهرک انگور اده وزیرستان جنوبی 6 کیلومتری مرز افغانستان صورت گرفتن این حمله را تایید کرده است.
تشکر میرزای سلیمپور بود که ما شما را با رویدادهای تازه جهان و تاجیکستان آشنا میکرد و یادآور میشیم که تفصیل برخی از این خبرها هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و همچنین اخبار تازه جهان در سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj 24 ساعت در یک شب و در روز قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. مجازات برای رهنمایی اشتباهی در خطا علیه والدین شاگردان سابق مدرسه های خارجی 5 پرونده باز شده است. درخواست بی‌معنی و غیر قانونی. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات روسیه و آلمان دعوت کرد که از خبرنگار تاجیک داداجان عطاولا دفاع نمایند و پشت ترکش در مترو مینسک کی ها ایستادند. آیا بحران امنیتی در بلاروس به نفع رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا است؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. دادستان ولایت خطان علیه 5 تن از والدین افرادی که در مدرسه های خارجی تحصیل کردند پرونده باز کرده است. با گفته مسئولین دادستان، پدر و مادر نابالغانی که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان راه یافتند به محکمه کشیده می شوند. پرونده جنایی علیه والدین محصلین سابق مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی در حال باز شده است که چند روز پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در نشست در شهر شنبه گفت با اقرار هر نفر دوم بازگشته به وطن هنگام تحصیل در مدرسه های اسلامی آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت میکردند. تفصیل بیشتر در گزارش ناصر جان مامورزاده همکار ما در شهر قرغانتیپا.
افتتاح 5 پرونده جنایتی علیه پدر و مادر نابالغانی که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کردند سر و صداهای زید و نقیزی را در خطلان به بار آورده است، در حالی که طی یک سال اخیر بیش از 530 نورس و جوان خطلانی از مدرسه های اسلامی خارجی به وطن فروخ خوانده شده اند. باز شدن پرونده های جنایی نسبت به والدین 5 نفر از چنین جوانان ساکنان دیگری منطقه را ناراحت و نگران کرده است. طالب جان عظیموف یاوری ارشد دادستان ولایت خطلان به رادیو آزادی گفت در این پرونده ها اساساً پدر و مادر نابالغانی که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان راه یافتند به جوابگری جنایتی کشیده شدند و افزود این افراد بر قصدانه مانع تحصیل فرزندان خود در تاجیکستان شده آنها را مجبوراً به خارج کشور روان کردند.
پدر و مادر آنها مانعی کرده تحصیلات عمومی میانه حتمی را در حدود ولایت نگرفته مجبوران با تعلیمات غیر قانونی دینی با کشورهای خارجه از جمله افغانستان، پاکستان، ایران سفرباری شده بودند. از روی همین حادثه آغاز کرده شده است.
تعقیب جنایی والدین جوانانی که به ادعای مقامات غیر رسمی در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کرده اند در حال صورت می گیرد که روز دوشنبه 11 اپریل وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست در دوشنبه گفته است با اقرار هر نفر دوم بازگشته به وطن در اثنای تعلیم در خارجه آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت می کرده اند. مراد علی قلندرف ساکن ناحیه بختر می گوید هرچند تحصیل پسرش در ایران هیچ مشکل نداشت، با دعوتی رئیس جمهور او را به خانه برگردانید. اما به گفته جناب قلندرف تعقیب جنایی پدر و مادر برای تحصیل فرزندشان در خارجه درست نیست.
جناب عالی که بفرمایید شما که مراجعه کرد حالا اونو برگردانید برای که وضعیت اینم که ناتنیزم برام اینا در مدرسه هم خدمت تحصیل میکنن.
ساکن دیگری ناحیه بختر که خود را محیدین معرفی کرد نیز میگوید با خواهش حکومت محلی وی دو پسرش را از مدرسه خارجی برگردانید، اما حالا محیدین هم از آن نگران است که مقامات به اصطلاح قول شکنی نکنند. به ادعای کارشناسان محلی کشاده شدن پرونده ها علیه والدین جوانانی که در مدرسه های دینی خارجی تحصیل کرده اند می تواند ترس و وهم و ناباوری آنان را به وعده های حکومت در مورد تامین به خطریشان به میان آورد. مرزا مودین اکراموف جامعه شناس محلی در این ارتباط می گوید این پرونده ها شاید به عنوان یک هشدار مقامات به ساکنان محلی باشد که در آینده از فرستادن فرزندشان به خارجه خودداری کنند.
باور میکنیم آیا که برای که یک حالا دروی خود این میدن در مقیاسی ریسپولیکا چقدر پراندوک شدن در همه باید بجاب کاری کشنم با فکر ما از روی چیز نیست. خب سر شما رو یک بار گذاشت کن در کار بگذار رو بدون اکی یک مسئولیت پدر مدره شاید میکنیم در آینده یک تکانی بشاید در بابت پیشگیری همی کنند سوی
این هم در حال است که با تأکید دادستانی خطلان افتتاحی پرونده ها تنها به نقض قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تاجیکستان ربط داشته هدف ترس و وهم دادن شهروندان را به دنبال ندارد. در مجموع امسال دادستانی برای رعایت نشدن قانون مذکور در قلمرو ولایت خطلان 8 پرونده جنایتی باز کرده است از جمله علیه سرخطیبانی بعضی مسجدها. همچنین 10 نفر به جوابگری انتظامی و 117 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند که نیز اکثران امام خطیبان یا افراد دیگری مذهبی بودند. دادستانی میگوید در پی تفتیش و سنجش ها همچنین فعالیت 229 مسجد غیر رسمی در خطلان نیز ممنوع اعلان شده است. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افتتاح پرونده های جنایی علیه والدان شاگردان سابق مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی از سوی دادستانی ولایتی خطلان.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما در امواج برنامه های توجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه نوحیه فردوسی شهر دوشنبه دعوای رحمت الله ظاهیرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه روزنامه حکومتی جمهوریت را بی اساس خوانده و آن را قانع نکرده است. رحمت الله ظاهیرف هم در عریضه خود از دادگاه خواسته بود که روزنامه را برای نشر جوابیه او وادار سازد و همچنین جمهوریت برای زیان معنوی با او جبران پولی پرداخت نماید. اما دادگاه همه دعوای رئیس حزب سوسیال دموکرات را رد کرده است. رحمت الله ظاهیرف میگوید که با حکم دادگاه نوحیه راضی نیست و از بالای آن با دادگاه شهری شکایت میبرد. گزارش رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید از بالای حلنامه دادگاه نوحیه فردوسی با دادگاه شهر دوشنبه شکایت خواهد بود. رحمت الله ظاهیروف دعوا دارد که در مقاله تحت عنوان ظاهیروف با آسیابی کی آب می‌ریزد که در تاریخ 12 فوریه سال 2010 در نشریه جمهوریت نشر شده است مورد تهمت و تحقیر قرار گرفته است. در این مقاله به صورت غیر مستقیم تلاش شده است که از رحمت الله ظاهیروف چهره مانند به عامل نفوذی ازبکستان تصویر شود. آقای ظاهیروف از دادگاه درخواست کرده است که جمهوریت را به نشر جوابیه او و پرداخت ضرر معنوی وادار کند. اما دادگاه دعوای رحمت الله ظاهیروف را راجع به تهمت و تحقیر و اینچنین نشر پاسخ رد کرده است. آقای ظاهیروف میگوید از چنین حلنامه دادگاه راضی نیست و از بالای آن به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد برد. او میگوید
سود در این روسیه ظاهرا دید که جمهوریت یکم برای اثبات چیز پیشنهاد کرده نتونست. یکم مثلا رسمی روزنامه جمهوریت با سود پیشنهاد کرد که ما این گونه مؤلف رو نمیدونیم یا اون سراغش نمیدونیم. غیر از این همین چیز رو با وقتی مرافع میشد نماینده روزنامه جمهوریت یک بار به ذمه گرفت که ردیش در روزنامه چاپ میکنیم، حتی در مرافع سودی مقرر کردم که کدام روز چاپ شدنش تا که روز شنبه باید چاپ میشید، لیکن نماینده وکالتدار در روزنامه بعد از یک هفته بازگشت اومد که باید این به اجازت نداد، یعنی اون چیزی که عهده‌داری در مرافع سودی گرفته بودن و اجرا کردن نتوانستن.
بعد از صادر شدن قرار دادگاه کاساسیونی یا تجدید نظر، حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی به حکم اجرا در خواهد آمد. این در حالی است که سردبیر نشریه جمهوریت، معاونان او و اینچنین نماینده وکالتدار این نشریه در مرافعه دادگاهی از اظهار هر گونه نظر در مورد این قضیه خودداری کردند. صاحب نظران میگویند صادر نمودن حلنامه به نفع نشریه پرزیدنت و بر علیه رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان نمیتواند بدون تاثیر مقامات اجرایه صورت گرفته باشد، زیرا به گفته کارشناسان در این مورد عادی ترین طلبات قانون مطبوعات و کدکس شهروندی، یعنی حق حتمی شهروند به جواب گفتن در مورد اتهام علیه خودش وارد شده در مطبوعات، از سوی دادگاه نادیده گرفته شده است. نوردین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این مورد میگوید
مقام آن نشریه جمهوریت که مؤسسه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، خودش باید مسئله را به صورت نمونده در خود مرحله توسعه حل و فصل میکرد. ولی وقتی که این قضیه به صورت رسید، من مطمئن نیستم که صورت منصفانه با دلیل برهان جانب ها به خود رضا تواند.
دادگاه ناحیه فردوسی و خاصه قاضی که حلنامه را به نفع جمهوریت نشریه پرزیدنت تاجیکستان اکنون صادر کرده است، در یک ماه پیش علیه نشریه مستقل ملت حلنامه دیگری را صادر کرده بود که بر اساس آن این نشریه باید 1500 سومانی به نفع وزارت کشاورزی پرداخت کند، و قبل از آن هم دادگاه مذکور نشریه مستقل پیکان را در بحث دادگاهی با اداره تاجیک استاندارد برای پرداخت حدود 300 هزار سومانی به نفع تاجیک استاندارد وادار کرده بود. اینچنین دعوای یک مقام وزارت کارهای داخلی علیه نشریه آسیا پلوس نیز در دست بررسی این دادگاه قرار دارد. همچنین در دادگاه ناحیه سینان نیز بحث سه قاضی دادگاه تاجیکستان با سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و آسیا پلوس ادامه دارد که خواستار پرداخت حدود 5 میلیون سومانی جبران معنوی از سوی نشریه ها شدند. سازمان های بین المللی، سفارت های غربی مقیم دوشنبه و تشکل های ژورنالیستی با اظهار نگرانی از پرونده علیه نشریه ها، آن را استفاده دادگاه چون اسباب فشار دولت به آزادی مطبوعات عنوان کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه رد شدن دعوای رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه روزنامه جمهوریت. دادوجان اتوالا سردبیر نشریه چراغ روز میگوید که یگان کشور حق استردادی او به تاجیکستان را ندارد. از این پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس تلاش های مقامات تاجیکستان برای استرداد دادوجان اتوالا به دوشنبه را غیر قانونی و بی‌معنی نامید. دیروز شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته بود که دادستانی علیه دادوجان اتوالا پرونده جنایی باز کرده است و تاجیکستان با یک قطار کشورها از جمله با روسیه برای بازداشت و استرداد او درخواست رسمی را کرده، منتظری پاسخ به این درخواست می باشد. یوهان بیر نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در امور اروپا و آسیای مرکزی به رادیوی آزادی گفت که آنها از مقامات روسیه و آلمان دعوت کردند تا از خبرنگار تاجیک دفاع نمایند.
ما واقعا هم درخواست دادستانی کل برای استرداد اتاولایف را بی‌معنی و غیر قانونی نامیده‌ایم. بی‌معنی برای آنکه اتاولایف سالهای پیش در آلمان پناهندگی سیاسی دریافت کرده است و از این رو نه مسکو و نه دوشنبه در برابر او یگان حق ندارند و بر پایه سازش‌های بین‌المللی روسیه نمی‌تواند اتاولایف را به تاجیکستان استرداد کند. از این پیش روسیه علکی طلب تاجیکستان برای استرداد اتاولایف را رد کرده بود و ما امیدواریم که این دفعه هم روسیه این درخواست بی‌معنی را رد می‌کند.
یا هم بیرمی افزاید سازمان گزارشگران بدون مرز مطمئن است که سردبیر نشریه چراغ روز دادوجان اتاولا هدف تعقیب سیاسی قرار گرفته است.
اون پروست سازدال اپوزیسیونوی گازیتو.
او در روسیه نشر روزنامه مخالف چراغ روز را براه ماند و همچنین حزب سیاسی مخالف حکومت را تأسیس داد. از این رو برای ما یقین است که درخواست دادستانی کل تاجیکستان تعقیب سیاسی می باشد. بله، او مخالف حکومت است و اما قبل از همه مؤسس نشریه مخالفین است و مقامات تاجیکستان به آزادی بیان حتی مخالفین خود باید ارج گذارند، و اما در تاجیکستان حالا چنین نیست. البته ما حدس میزنیم و از آن حراس داریم که اگر اتاولایف را به جانب تاجیکستان دهند، او هدف شکنجه قرار میگیرد و البته به بلای گرفتار میشود.
یوهان بیر نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در امور اروپا و آسیای مرکزی بود که اظهارات این سازمان در برابر سردبیر نشریه چراغ روز داداجان اتوولا را تشریح میکرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون از مسائل بین‌المللی. به دنبال حمله تروریستی در متروی شهر مینسک، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا با مقامات امنیتی گفت ما باید معلوم کنیم که ایجاد بی‌ثباتی و نارامی در کشور با منفعت کیست. همزمان اظهارات لوکاشنکا در جامعه شایعه‌هایی را به وجود آورده است که احتمالاً بحران امنیتی بیشتر به نفع خود رئیس جمهور است که در راستای چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی قرار دارد. گزارش همکاری ما خورشید همدم در این موضوع.
دفعتاً بعد دنبال انفجار در متروی مینسک، رئیس جمهوری بلاروس با لحن شدید به مشاوران امنیتیش چنین گفت:
بچه ها، من می خواهم به شما بگویم که ما را به چالش کشیدند و باید اعتراف کنیم که این چالشی خیلی جدی است. پاسخ مساوی ضرور و این پاسخ را باید پیدا کرد.
لوکاشنکو افزود: ما باید آشکار کنیم که از ایجاد این نارامی کی منفعت می‌بردارد و در پشت این حادثه کی ایستاده است.
من از احتمال دور نمی‌دانم که این هدیه از خارج رسیده است. من این را ساقط نمی‌کنم، ولی ما باید از داخل نیز بی‌خبر نباشیم.
در حالی که پژوهش حادثه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، گفتند دشوار است که این ترکش مرگبار با 12 کشته و 200 زخمی کاری دستی کی است که از ترور و خونریزی منفعت می‌بردارد. بخشی عمده بلاگ نویسان بلاروسی در این موضوع یک دلی کامل دارند. با گفته بلاگ نویسا، آنی که از این حادثه بهره می بردارد خود پرزیدنت است که می تواند بحران امنیتی را همچون بهانه همه گونه تصمیم گیری های سیاسی استفاده کند. در چند هفته اخیر حکومت بلاروس از بحران عمیق اقتصادی تکان خورد و برای به اعتدال آوردن وضع از حکومت روسیه 3 میلیارد دلار کمک مالی خواست. بحران امنیتی اخیر همچون در گذشته می تواند برای سرکوب کردن مخالفین و توجیه تدابیری شدید استفاده شود. بازجویان وجود 7 کیلو تراتیل را در این ترکش تایید کردند و همچنین گفتند که انفجار با استفاده از دستگاه کنترل و خیلی حرفه‌ای انجام شده است. ولادیمیر لوتسنکو، سرهنگ خدمات امنیتی روسیه، 100% مطمئن است که ترکش را تروریست‌های اسلامی انجام دادند. او میگوید این تروریست‌های اسلامی هستند که مردم ملکی را هدف قرار می‌دهند.
وقتی زنان و کودکان بی‌گناه در کوچه یک شهر آرام قربان می‌شوند، همه از این تکا می‌خورند و تروریست‌ها این را در همه جا استفاده می‌کنند. آنها مساجد را در عراق و پاکستان می‌ترکانند. آنها خانه و بناها را در مسکو می‌ترکانند. آنها بناهای آسمان خراش را در آمریکا منفجر می‌کنند.
لوتسنکو این شایعه ها را که گویا ترکش را مقامات بلاروس و یا مخالفین نه چندان نیرومند آنها تهیه کرده باشند ابلهانه عنوان کرد. او افزود که همین گونه شایعه ها در وقت ترکش های مسکو نیز وجود داشتند که خدمات امنیتی روسیه را دست اندرکار این عمل ها می خوانند. از سوی دیگر جناب لوتسنکو در حال انگشت اتهام را به سوی گروه های اسلامی بلند کرده است که بلاروس هیچ تاریخی از تروریست های اسلامی ندارد و سر و کار با آنها را نیز هیچگاه تجربه نکرده است. سال 2004 در پی یک انفجار در ویتبس 40 نفر زخمی شد. مسئولیت این عمل را گروه ناشناس مخالف با لوکاشنکو بردوش گرفت، اما کسی به دادگاه کشیده نشد. ماه یولی سال 2008 یک ترکش دیگر در کنسرتی بخشیده به روز استقلالیت با حضور لوکاشنکا 50 نفر را مجروح کرد. اما با وجود جلب شدن بازجویان پرتجربه حرفه‌ای، سررشته این ترکش نیز پیدا نشد. در رابطه با ترکش اخیر پلیس بلاروس یک چند نفر را بازداشت کرده است و همزمان سخنگوی پلیس الکساندر لاسوفسکی از مطبوعات دعوت کرد که با پخش همه گونه آوازهای ابلهانه جامعه را به هراس نآورند. مطبوعات دولتی حادثه را به طور فراگیر پوشش داد و بیشتر به صحنه های همدلی و همدردی مردم تکیه کرد و پاره های را نشان داد که در آن مردم به همدیگر کمک میکردند. برخی از کارشناسان میگن بحران امنیتی با بازنگری مجدد دایره های بانفوذ در داخل الیت حکمران راه میکشاید و به حکومت امکان میدهد که ناراضگی های بعد انتخابات ماه دکبر یا اضطراب های اقتصادی را از بین ببرد. این حادثه مثل که در سال 2008 رخ داده بود فرصتی را در اختیار لوکاشنکو میگذارد تا نفوذ تیم امنیتی خود را دوباره بالا ببرد و مستحکم کند.
تلاش های مینسک برای آشکار کردن تررزان حمله تروریستی در مترو که 13 کشته بر جای گذاشته است. از این ترکش امروز در نشست نوبتی سران ستاده های نیروهای مصالح کشورهای عضو اتحادیه دولت های مشترک المنافع و ملاقات گروه کاری سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در شهر دوشنبه هم یاد کرده شد. نیکلای ماکاروف سرور ستاد نیروهای مصالح روسیه ضمن افتتاح نشست با اشاره به حمله تروریستی در پایتخت بلاروس گفت این عمل بار دیگر ثابت ساخته است که تروریسم مرز ندارد و از این حمله دهشت افکنی همه کشورها آسیب پذیرند. در نشست دوشنبه باز کدام موضوعها بررسی شدند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
نیروهای مصالح اتحاد دولت‌های مشترک المنافع جهت تأمین امنیت تاجیکستان کمک خواهند کرد. الکساندر سینایسکی، کاتب شورای وزیران دفاع کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، ضمن یک نشست مطبوعاتی در حاشیه جلسه سران ستادهای نیروهای مصالح این نهاد در دوشنبه گفت: برگزاری این مجلس در تاجیکستان از آن بازگویی می‌کند که رهبریت سیاسی و نظامی کشور درباره دورنمای رشد وضع در تابستان سال روان فکر میکنند و افزود
رهبریت کشور و همسایه های تاجیکستان در اتحاد دولت های مستقل از وضع مرکبی که قبلا بود خبر دارند و این را هم میدونند که خدا نخواسته شاید باز طوری که سال گذشته اتفاق افتاد تکرار میشود. از این خاطر برادر همسایه هر لحظه آماده است به همسایهش دستی کمک درست کند و در برش ایستد. به همین سبب این مسئله ها اینجا بررسی میشوند.
آقای سینایسکی افزود مسائل تامین امنیت آسیای مرکزی در چهارچوب سازمان منطقوی شورای وزیران دفاع اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و نیز سازمان اتحادی پیمان امنیت دست جمعی بررسی می‌شود. وی گفت اخیری ها در هیئت 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان در چهارچوب نشست مذکور نیز جلسه گروه کاریشان را برگزار میکنند. صحبت ها درباره احتمال ناامنی های آینده در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هنوز چند ماه قبل در رسانه های خارجی پیش از همه روسیه از قبل ژنرال های روس به میان آمده بودند و این هم در حالی است که در ناامنی های شرق تاجیکستان در سال گذشته ایده از کارشناسان این کشور را سپارشگر این صحنه سازی ها عنوان میکردند و دلیل آنها هم این بود که تاجیکستان فرودگاه نظامی عینی را در اختیار روسیه گذارد و نیز رضایت دهد تا مرزبانان روس یا نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به مرزهای تاجیکستان برگردند. دلیل دیگری کارشناسان نیروگاه راغون است که مسکو میخواهد آن را تحت نظارت خود گیرد. اما حالا به قول عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان بعد از حوادث عالم عرب شرایط دیگر به وجود آمدند.
بعد از همین دنیا عرب خل شد روسیه ورداد ما نگفت طرفدار نشده به طرفی گیر این حاضر میزد که من شما راضی شدم که شما اونجا کردتون حرفم خودش واسه مرکزی با کمک دولی نسرمه.
روسیه کشوری محوری در اتحاد دولت های مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیت دست جمعی محسوب می شود که به قبل کارشناسان اینک در چهارچوب آنها میخواهد حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی که همگی عضو این سازمان ها هستند تقویت دهد. ضمن در نشست سران ستادهای نیروهای مصالح اتحاد دولت های مشترک المنافع مولداوا و ازبکستان شرکت نداشتند و اگرچه پرچم اخیری در درآمدگاه بینای سازمان پیمان امنیت دست جمعی پرتو افشان است عملا در نشست های سالهای اخیر سازمان شرکت نمی کند. کارشناسان میگویند نقش این اتحاد سازمان در حل مشکلات میان کشورهای عضو از جمله در ساحه امنیت اصلا مؤثر نیست. آنها مخالفت ارمنستان و آذربایجان را سر قره‌باغ کوهی مثال می‌آورند. همچنین حوادث خونین سال گذشته در جنوب قرغیزستان را کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مشکل داخلی قرغیزستان ارزیابی کردند. به قول آنها در حال پیش آمدن ناامنی‌های نوبتی در آسیای مرکزی قبل از همه تاجیکستان نیز نقش این سازمان مؤثر نخواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل امنیتی در نشست نوبتی سران ستادهای نیروهای مسلح کشورهای عضو ایتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر دویم مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه توجه کنید و ویژه گفتارهای مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک. بعد از نیم ساعت نشر نهایی مجله خبری تقدیم شما خواهد شد.